درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. سران آمریکا و کره شمالی برای پیشبرد مذاکرات آری‌سازی هسته‌ای در شبه جزیره کره توافق کردند.
در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران میگوید ایران باید با دولت ترامپ مذاکره میکرد. و سوریه از حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در حمص و دمشق خبر داد. سران آمریکا و کره شمالی روز یکشنبه در دیدار خود در منطقه غیرنظامی بین دو کره برای اثرگیری و پیشبرد مذاکرات مربوط به آری‌سازی هسته‌ای در شبه جزیره کره توافق کردند. خبرگزاری دولتی کره شمالی با اعلام این خبر از ابراز رضایت کیم جونگ اون از دیدار روز یکشنبه‌اش با دونالد ترامپ گزارش داد. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکاست که در دوران ریاست جمهوری خود قدم به خاک کره شمالی گذاشته است. آقای ترامپ این رویداد را یک لحظه تاریخی نامید. او همچنین رهبر کره شمالی را به آمریکا دعوت کرد.
خیلی متشکر. من مایلم او را درست همین حالا به دیدار از کاخ سفید دعوت کنم.
آمریکا خواهان خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی است و کره شمالی خواهان لغو تحریم‌ها علیه خیش است. حسین علایی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید زمانی که دونالد ترامپ گفت بدون قید و شرط حاضر به مذاکره است، ایران باید با دستور مذاکرات خودش برای مذاکرات اعلام آمادگی میکرد. حسین علایی که پیش از این رئیس سابق ستاد مشترک سپاه بوده است گفته است ایران باید هنگامی هم که آمریکا میخواست از برجام خارج شود با هدف جلوگیری از خروج آمریکا با واشنگتن مذاکره میکرد. به گزارش ایرنا، حسین علایی روز یکشنبه در نشستی در تهران ضمن اشاره به اینکه ایران و آمریکا در پی جنگ نیستند اما وقوع جنگ کاملا منتفی نیست گفته است آمریکا در پی تخلیه ظرفیت‌های قدرت ایران است اما باید از ابزار مذاکره استفاده کرد و نمیتوان مذاکره و حرف زدن را کنار گذاشت. این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد پیشین سپاه پاسداران به طور علنی از مذاکره با دولت دونالد ترامپ دفاع میکند. آمریکا پیش از این برای مذاکره بی قید و شرط با ایران اعلام آمادگی کرده اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف نامیده است. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز مخالف مذاکره با آمریکا هستند. رسانه‌های دولتی سوریه بامداد دوشنبه از حمله هوایی اسرائیل به اهداف نظامی در حمص و نزدیک دمشق خبر دادند. وزارت دفاع سوریه نیز گفته است سامانه‌های پدافندی سوریه با این حمله از فضای لبنان که از فضای لبنان صورت گرفته مقابله کردند. سوریه از کشته شدن دست کم 4 تن و مجروح شدن 21 تن دیگر در این حملات گزارش داده است. رویترز میگوید در این باره از یک سخنگوی ارشد اسرائیل سوال کرده اما گفته است اسرائیل درباره چنین گزارش هایی ابراز نظر نمی کند. رویترز میگوید اسرائیل در سالهای اخیر صدها حمله را علیه اهدافی که موقعیت نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان در سوریه معرفی شده اند انجام داده است. روز یکشنبه برخی شهرهای سودان از جمله خارتوم پایتخت شاهد درگیری‌های گسترده بین مخالفان دولت نظامی این کشور و نیروهای مسلح بود. خبرگزاری دولتی سودان به نقل از مسئولان وزارت بهداشت گزارش داد که دست کم 7 تن در این درگیری‌ها کشته و 181 تن دیگر مجروح شدند. درگیری در پایتخت پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی بر روی هزاران تن از معترضان که به سوی وزارت دفاع تظاهرات می‌کردند آتش گشودند. معترضان پس از سرنگونی حکومت عمر البشیر خواهان کنارگیری نظامیان از قدرت و تشکیل یک دولت غیر نظامی هستند اما نظامیان حاکم از این اقدام خودداری میکنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صحبت ما خبر امروز. دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، این بار در خاک کره شمالی. آیا این ابتکار به غیر اتمی شدن شبه جزیره کمک خواهد کرد؟ وضعیت نابسامان بازار املاک در ایران، اجاره هایی که روز به روز نجومی تر می شوند. و پایان دور اول والیبال لیگ ملت ها، دور نهایی از 10 روز دیگر در شیکاگو. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دیدار کوتاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در خاک این کشور توجه بسیاری را به خود جلب کرده. دیدار بی سابقه که خیلی ها را امیدوار کرده که مذاکرات برای غیر اتمی کردن شبه جزیره سرانجام به نتیجه برسد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
این لحظه است که تاریخ ساز شد. دونالد ترامپ روز یک شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری در قدرت آمریکا قدم به خاک کره شمالی گذاشت. به دنبال 2 سال فراز و فرود در روابط این دو رهبر، از مرد موشکی نامیدن کیم جونگ اون توسط دونالد ترامپ تا پیر و خرفت خواندن ترامپ توسط کیم، تهدید دو طرف به نابودی یکدیگر و سپس دیدار آن دو در سنگاپور و هانوی ویتنام. به دنبال دیدار دیروز قرار است گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ از سر گرفته شود. توافقی که در دیدار نخستشان در سنگاپور به دست آمده بود. دونالد ترامپ در توییتی این دیدار را فوق‌العاده و عبور از خط مرزی دو کره را مایه افتخار توصیف کرد. اختلاف نظر رهبران کره شمالی و آمریکا نشست پارسال را در هانوی ویتنام زودتر از زمان مقرر پایان داد. کیم جونگ اون خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا پیش از نابودی زرادخانه‌های هسته‌ای شد. اما این بار رهبر کره شمالی امیدوارتر است.
معتقدم که تنها خود این اقدام ابراز تمایل برای از بین بردن تمام گذشته تیره و آغاز آینده‌ای روشن است.
دونالد ترامپ هم گفته در روند مذاکره‌ها عجله ندارد، اما ممکن است تحریم‌ها در همین روند لغو شود.
من علاقه به حفظ تحریم‌های کشورش ندارم. امیدوارم، اما فعلا تحریم‌ها باقی می‌مانند. ولی در مراحل مذاکره ممکن است اتفاقاتی رخ دهد و آن وقت درباره تحریم‌ها گفتگو خواهیم کرد.
رهبر کره شمالی متهم به صدور دستور ترور برادر ناتانیاش است. میلیون‌ها تن از مردم این کشور هم از قحطی رنج می‌برند. حالا دونالد ترامپ می‌گوید از کیم جونگ اون برای دیدار از ایالات متحده دعوت کرده است. کره شمالی به تازگی موشک بالستیک دوربردی که بتواند خاک آمریکا را هدف بگیرد آزمایش نکرده، اما شلیک آزمایشی موشک‌های کوتاه‌برد در ماه گذشته موجب نگرانی همسایگانش از جمله ژاپن و کره جنوبی بود. توکیو و سئول امیدوارند دیدار دیروز دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به کاهش تنش‌ها در آن منطقه کمک کند. باید دید که آیا 20 قدم تاریخی دونالد ترامپ در کره شمالی میتواند غیر هسته‌ای سازی پیونگیانگ را برای واشنگتن برمغان آورد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره دیدار روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همراه میشیم با مرسد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، چه ابعاد تازه‌ای داشت دیدار روز گذشته مقامات ارشد آمریکا و کره شمالی؟ آیا این دیدار متفاوت بود با دو دیدار گذشته دونالد ترامپ و کیم جونگ اون؟
بله، عرض کنم که همونجور که میدونیم از سال پیش در اولی ملاقاتی که دو طرف در سنگاپور داشتن، اختلافهایی که بین امریکا و کره شمالی وجود داره شروع کردن به بحث گذاشتن. اتفاقی که در این ملاقات آخر افتاد از این بابت مهم از لحاظ تاریخی که خب اولین دیداری هست که یک رئیس جمهور، اولین باری هست که یک رئیس جمهور امریکا به خاک کره شمالی قدم میذاره، اقدامی که رئیس جمهورهای پیشین امریکا حاضر نبودن این کار رو انجام بدن. به نظر میاد اون چیزی که ما شنیدیم این که این ملاقات در برنامه اول سفر آقای ترامپ نبوده و لذا به نظر میاد که برنامه ریزی کافی برای اون انجام نگرفته، اینجوری که گزارش ها از اونجا داره میاد. بنابراین میشه گفت که بیشتر شاید حالت یک نمایش یک دیپلماسی شخصی رو بین این دو رهبر داشته باشه. از سوی دیگه میشه گفت که اهمیتش برای کره شمالی زیاد هست، چون به هر حال اونا میخوان که بتونن مقبولیت بیشتری در دنیا داشته باشه و اینکه رئیس جمهور امریکا وارد خاکشون بشه از این بابت براشون مهم است. از یه لحاظ دیگه هم میشه گفت که این دیدار مهمه، اینکه در 4 ماه گذشته وقتی که ملاقات دوم به نتیجه نرسید، به نظر میاد که مذاکرات پیشرفت نکرده و لذا ممکنه که این بار پس از این دیدار ما شاهد بهبود مذاکرات بین دو طرف باشیم.
خب به چشم انداز پیش رو اشاره کردین شما، آیا این دو کشور خواهند توانست که به خواسته های متقابلشون برای رسیدن به یک توافق دست پیدا کنند؟
واقعیتش این است که در این مقطع به نظر من علاقه آقای ترامپ برای بهبود رابطه به نظر میاد بیشتر از رهبر کره هست. این یک دیپلماسی فردی هست و بنابراین هم میتونه ریسک داشته باشه هم میتونه به یک نتیجه برسه. از این بابت ریسک داشته باشه اینکه وقتی که به هر حال تصمیم رو فقط ایشون به تنهایی که نمیگیرن، این به اصطلاح متخصصین وزارت خارجه، وزارت دفاع، امنیت ملی، حتی کره جنوبی هم در اینکه این مناسبات به کجا خواهد رسید دخیل خواهند بود و اظهار نظر خواهند کرد. بنابراین یک ریسکش این هست که پرزیدنت ترامپ این صحبت‌ها رو با رهبر کره کرده، ولی بعدش مانند دو دفعه پیش به اصطلاح بهبودی حاصل نشه، هم در برداشتن تحریم‌ها بر ضد کره و هم اینکه برای خلع سلاح اتمی کره شمالی. از سوی دیگه همون میشه گفت که یخ روابط بین دو طرف شکسته شده. به نظر میاد که این دو رهبر به یک درکی رسیدن که میتونن با هم دیگه مذاکرات مستقیم داشته باشن. بنابراین میشه گفت که مذاکراتشون با از ایران برای مثال آسان‌تر خواهد بود بین این دو رهبر و لذا اگر دو طرف سرمایه گذاری بکنن برای اینکه اختلافاتشون بخوان حل بکنن، شاید بشه گفت که این برهه از زمان بهتر از هر زمان دیگری بود.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. روز پنجشنبه ماموران اداره اماکن شهرستان گلشهر استان البرز قصد پلمپ مرکز نگهداری سالمندان بهایی رو داشتن که با مقاومت و اعتراض کارکنان مرکز مواجه میشن و موفق به پلمپ مرکز نمیشن. اینجا همکارم بنیامین صدر استادیو حضور داره تا جزئیات بیشتری رو بهمون بگه. بنیامین، گویا روز گذشته مسئول این مرکز رو به دادستانی احضار کردن. جزئیات
بله مهدی، ببین خانم گیتی چرخی زرین روز یکشنبه دیروز احضار شده به دادستانی. البته معلوم نیست که در اونجا بهشون چه گفتن، اما اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده، این مرکز سالمندان 20 سال بیش از 20 سال هست که دایره، تو حدود 30 تا 40 سالمند نگهداری میشن که عموماً سرپرست مناسبی ندارن و نمیتونن خارج از اینجا نگهداری بشن. دلیلی که عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی اینه که یک نماینده مجلس ظاهراً پیگیر بوده برای پلمب این خانه سالمندان به دلیل اینکه گردانندگان این خانه سالمندان بهایی هستن و خب مدیرش هم بهاییه و کلاً کسانی هم که تو نگهداری میشن شهروندان بهایی.
خب بنیامین، این مسئله چه واکنشی داشته بین کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
بله، در 24 ساعت گذشته و بعد از اینکه این خبر منتشر شد و فراگیر شد، کاربران شبکه اجتماعی به این موضوع نگاه کردن. خب عموماً از این موضوع ابراز تأسف کردن به خاطر اینکه حالا حقوق شهروندی گروهی از مردم ایران حالا پایمال شده، اینطوری که این کاربران میگن. مثلا کاربری به نام مت در توییترش نوشت: در کشوری زندگی میکنیم که به تعبیر او یک عده فاشیست مذهبی میخوان خانه سالمندان رو پلمب کنن و سالمندان بیمار و بیگناه رو در خیابان رها کنن. این کاربر گفته که مردم مسلمان ایران نباید نسبت به این ظلم آشکار در واقع که در قبال گروه دیگه از هموطنانشون میشه و انجام شده سکوت کنن. آتیش هم، یک حساب کاربری به نام آتیش هم در توییتر خودش که ظاهرا این حساب کاربری متعلق به یک بهایی هست، نوشته که بارها به ما گفتن که ما باید ایران رو ترک کنیم، اما و اینجا حقی نداریم، در ایران حقی نداریم، اما در 40 سال گذشته حکومت با وجود همه این فشارها و سرکوب‌هایی که به کار بسته نتونسته پویایی جامعه بهایی رو از ما بگیره و ما رو متوقف کنه. بعد اشاره کردن به اعمالی که پیش از این اتفاق افتاده بود، مثل نبش قبر یا آزار بهاییانی که
جلوگیری از تحصیل و مشکلاتی که وجود داره. ممنون بنیامین که با ما همراه بودی امروز.
برای شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی. سرمست شد
نگارم به معنی که پای موسیقی از هر نوعی حالا با ساز و آواز که پیشیده بشه طبیعتاً دچار یعنی نقطه شروع مشکل هست.
اگه خواستی سر و صدا را بندازی به همسایه‌ها بگن کدوم هست خوبه که خودت خیلی آروم بری پایین.
اما سیر سعودی هزینه مسکن در ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی قیمت خرید مسکن در تهران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 100% افزایش داشته و اجاره بها هم دست کم 23% بالا رفته. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
اینجا تهران است، شهری که بیش از 10 میلیون نفر را در دلش جا داده. آدم‌هایی که یک چهارمشان سقف بالای سرشان استیجاری است. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که قیمت همان سرپناه استیجاری هم خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال قبل 23% افزایش داشته.
اجاره که نسبت به پارسال دقیقاً 2.5 برابر شده.
بازار آشفته اجاره، چهار دیواری‌های اختیاری که مالک حرف اول و آخر را می‌زند.
قیمت سلیقه‌ای هیچ ضابطه خاصی ندارم.
بانک مرکزی می‌گوید به طور میانگین تهرانی‌ها نزدیک به 50% از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند، رقمی که در دهک‌های پایین و کم درآمد به 70% هم می‌رسد. مشکلی که به پایتخت محدود نمی‌شود و 25% جمعیت ایران که مستأجر هستند را هم در بر می‌گیرد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است دولت برای حل این موزل برنامه یا کار عملیاتی و اجرایی انجام نداده.
دولت فعلی هم به نظر من خیلی تلاشی در حوزه به اصطلاح حل مشکل اجاره نشینی نداشته.
اما دولتی ها از طرحهای دولت برای مستاجران میگویند، از صندوق حمایت از مستاجران تا تشکیل کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها.
ما نمیخوایم در معاملات داخلی مردم ورود بکنیم، اصلا بنای دولت ورود به این معاملات نیست.
اما داستان با همین اجاره تمام نمیشود. بانک مرکزی میگوید قیمت مسکن هم طی بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از 100% رشد داشته. دولت به معاملات ملکی ورود نمی کند، مالکان قیمت تعیین می کنند و مستاجران خانه به دوش هر سال برای یک چهار دیواری کوچه به کوچه شهر را می گردند و در نهایت به حاشیه شهرها کوچ می کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
طی روزهای گذشته انتشار خبرها و ویدیوهایی در مورد زندگی خانوادگی و مسائل شخصی یک بازیگر سینمای ایران بار دیگه بحث مرزهای حریم خصوصی رو به رسانه ها کشونده. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر گفتگو کنیم. آقای قاضیان، آیا مرز و حدود حریم خصوصی با توجه به شهرت و جایگاه افراد متغیره؟ چون یک دیدگاهی وجود داره که حالا به اصطلاح سلبریتی ها با توجه به سبک زندگیش که اونو انتخاب میکنن و بیشتر مسائل رو به اشتراک میذارن با مخاطبشون، پس مردم و رسانه ها هم حق دارن که به مسائل خصوصی اونها ورود کنن و اظهار نظر کنن.
ببینید، مسئله حقیقتا دشواریه، نه تنها به دلیل اینکه ما ممکنه موافق باشیم که به حریم خصوصی افراد نباید خدشه وارد کرد، اما تعیین اون مرز حقیقتا کار سختی است. گذشت از اینکه کار سختی است، در جاهایی که با حقوق دیگه تعارض پیدا میکنه، خود این حق هم و اون مرز هم خدشه دار میشه. مثلا همینی که شما گفتید که آیا اگر حقوق عمومی با حقوق خصوصی فرد و زندگی شخصیش تعارض پیدا کنه، میشه اون حریم رو خدشه دار کرد یا نه؟ چون گاهی اوقات این تعارض پیش میاد و حتی قانون حمایت میکنه که شما حریم خصوصی افراد رو زیر پا بگذارید، برای اینکه یک حق بزرگتر یعنی حق عمومی اینجا باید حفظ بشه. گذشت از اینکه این حق خودش با دو تا حق دیگه هم در تعارض، مسئله دسترسی به اطلاعات و مسئله آزادی بیان، وقتی این سه تا با هم جمع میشن مسئله به سختی قابل توضیح هست و مورد به مورد باید بررسی بشه، به جایی که بخوایم یک حکم کلی در مورد حریم خصوصی و معنیش و مرزهاش تعیین بکنیم. در جایی که خود این افراد مشهور زندگیشون رو، زندگی خصوصیشون رو عمومی میکنن، که دیگه اصلا موضوع حریم خصوصی منتفی است، چون حریم خصوصی یعنی حریم زندگی شخصی و اطلاعات شخصی. اما اگر این حریم خصوصی وجود نداشته باشه، به این مفهوم که این اطلاعات شخصی یا زندگی شخصی رو خود فرد به ملا آورده باشه، در عموم مطرح کرده باشه، که دیگه اصلا موضوع حریم خصوصی متفاوته. گذشته از اینکه هر چیزی از زندگی شخصی که در مناطق عمومی یا در فضای عمومی اتفاق میفته خارج از مفهوم حریم خصوصی است، همونطور که زندگی سلبریتی ها یا اشخاص مشهور در فضای عمومی دیگه جزء حریم خصوصیشون محسوب نمیشه.
خب رسانه های امروزی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها چه نقشی دارن در تعیین مرزهای حریم خصوصی؟
شاید مخاطبان شما با کلمه پاپارتسی که یک کلمه ایتالیایی است آشنا باشن، یعنی عکاسانی که در یه دوره‌ای به دنبال این بودن که از زندگی خصوصی شخصیت‌های مشهور عکس بگیرن و اونا رو بفروشن به رسانه‌ها و کسب درآمدی کنن، و اینا به هر طریقی سعی می‌کردن که چنین کاری بکنن و با دوربین‌های مختلف در مقاطع مختلف با کمین کردن این کار رو انجام بدن. الان با به میون اومدن موبایل‌های مثلا نسل جدید دیگه این امکان برای همه فراهم شده که عملا یک پاپاراتسی باشن، حالا هم به دلیل کنجکاوی شخصی، گاهی اوقات به دلیل کسب شهرت، گاهی اوقات به دلیل حمله یا دفاع از یک شخص یا یک جریان، که نمونه های متعددی از این رو میبینیم. همین نمونه های اخیر هم که رخ داد مثلا در ترکیه برای خانم اسکندری یکی از این نمونه هاست که میشه اونو در واقع ادامه اون روش پاپاراتسی دونست که میخوان زندگی شخصی یک فرد رو که در فضای عمومی حضور پیدا کرده رو به معرض همگانی برسونن، و خب این امکان فوق‌العاده جدید و امکان سریعی که به اشخاص داده شده رسانه های اجتماعی رو کاملا در معرض این قرار داده که اون نقش پاپاراتسی ها رو ایفا کنن.
بله، ممنون آقای قاضیان از همراهیتون.
خواهش.
خب مرحله اول جام ملت‌های والیبال به پایان رسید و ایران با شکست مقابل آمریکا به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، چطور بود بازی دیروز و همچنین کلاً حضور تیم ایران رو در این مسابقات چگونه ارزیابی می‌کنی؟
بازی به نظر می‌رسید که یک طرفه باشه مهدی، یعنی کاملا آمریکا مسلط بود و طبق آمارهای منتشره در تمام بخش‌ها بهتر از ایران کار کرد، در حالی که خب می‌دونیم اونها با تیم دوم اومدن به بلغارستان چون تیم اول در اردوی آماده سازی برای مرحله نهایی در شیکاگو. ولی به رغم این موضوع، خصوصا درخشش دو ستارهشون در این بازی بنجامین پچ و جفری جندریک فوق‌العاده بودند. در طرف مقابل هم تیم ایران برخی از نفرات رو نداشت، یعنی امیر غفور و موسوی که مصدوم بودند، به پوریا فیاضی و جواد معنوی نژاد هم بازی نداد آقای کلاکوویچ، ولی به هر حال برخی از نفرات اصلی تو زمین بودن، اما بی‌انگیزگی مشهود بود. و این پرسش هم خب خیلی مطرح کردن که وقتی قراره تیم دوم بازی کنه بهتره که سعید معروف هم که روز خوبی هم سپری نکرد، جواد کریمی اینجا به عنوان پاسور ذخیره این فرصت رو داشته باشه که بازی کنه، ولی خب بازی کرد اما در ست سوم در واقع این فرصت به او رسید. در نهایت ایران نتونست در این مسابقه درخششی داشته باشه و مغلوب شد.
خب مهدی، اگه موافق باشی سری بزنیم به دنیای فوتبال. گابریل کالدرون اصلی ترین گزینه نیمکت پرسپولیس و اینکه قراره که تا امروز فردا بیاد ایران برای اینکه مذاکرات نهایی انجام بشه. آیا اون میتونه که تداوم ببخشه موفقیت‌های برانکو ایوانکوویچ رو؟
از گابریل کالدرون آرژانتینی اون چیزی که به یاد میاریم، خب جام جهانی 1990 همراه با تیم آرژانتین، صعود به فینال در عرصه مربیگری هم به هر حال سرمربی عربستان بوده، بحرین، عمان، در رده باشگاهی با الهلال، الاتحاد موفقیتایی رو کسب کرده، در خلیج فارس مربی بوده. اما دو تا نکته است اینجا، یکی این که به هر حال گفته میشه که انگیزه کافی رو ممکنه نداشته باشه بعد از سالهای طولانی در عرصه مربیگری بخواد در ایران فعالیت کنه. نکته مهمتر اینه که پرسپولیس و مسئولین این باشگاه اگر امکان به خدمت گرفتن کالدرون رو دارن، چرا زودتر با برانکو مذاکره نکردن که همون سرمربی قهرمان رو حفظ کنن؟ و کسی هم مهدی به این سوال هنوز پاسخ نداده و نامشخص باقی موند. خیلی پر ابهام بود جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس.
بله، مرسی مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز تیتر یک و عکس صفحه اول خودش رو اختصاص داده به دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی و با تیتر ترامپ در کره شمالی گزارش داده که دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا شد که پا به خاک کره شمالی گذاشت. اشاره کرده به دیدار روز گذشته آقای ترامپ با رهبر کره شمالی و نوشته که در این دیدار رئیس جمهوری آمریکا از رهبر کره شمالی دعوت کرده که به آمریکا سفر کنه. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر دیدار بازی ترامپ نوشته که این دیدارها که سومین دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی چیزی دستاوردی برای کره شمالی نداره. این روزنامه از روزنامه‌های مخالف مذاکره جمهوری اسلامی هم با آمریکا هست. برای همین در متن گزارش خودش تاکید کرده که آقای ترامپ سعی میکنه با جست مصالحه‌جو و کسی که اهل مذاکره و گفتگو هست با دیدارهایی که با کشورهای مخالف آمریکا هستند با رهبرانشون انجام میده، در واقع مقدمه پیروزی خودش در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو فراهم کنه. این در حالی هست که روزنامه‌های دیگر در ایران به ویژه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا یا جناح منتقد دولت هستند امروز همچنان درگیر بازتاب‌های مربوط به سازوکار مالی میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا هستند. یا این استکس که روزنامه قدس نوشته این سازوکار بدتر از نفت در برابر غذا هست که در دوران تحریم‌ها علیه عراق در دوران حکومت صدام تحت نظر سازمان ملل به اجرا گذاشته شده بود. سایر روزنامه‌ها مثل روزنامه کیهان و برخی دیگر از روزنامه‌های این جناح مخالف دولت یا منتقد دولت هم چون این نگاهی امروز به این سازوکار مالی دارند. اما روزنامه جوان امروز یک خبر منتشر کرده درباره اینکه در چند روز آینده، ظرف 45 روز آینده، 190 هزار خودرو به زودی روانه بازار خواهد شد. البته این روزنامه نوشته که گفته میشه که این خودروها بخشش خودروهای ناقصی هست که در انبارها، انبار دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران موجود هست. اما این روزنامه نوشته به نظر میرسه که این بحث ناقص بودن خودروها اقدام یا حرفی است که زده میشه که جلوگیری کنه از اینکه این کارخانه های خودروسازی به احتکار خودرو متهم بشن. این در حالی است که روزنامه وطن امروز به صراحت از قول دبیر انجمن قطعه سازان نوشته که در حال حاضر حدود 175 هزار خودرو در انبارهای دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران وجود دارند که اینها خودروهای ناقص هستند به دلیل اینکه قطعاتش یا تأمین نشده یا اینکه برخی از این قطعات باید از خارج از ایران وارد میشد. دبیر انجمن قطعه سازان در مصاحبه با روزنامه وطن امروز به صراحت تاکید کرده که همین خودروهای ناقص رو وزیر صنعت معدن و تجارت دستور داده که آماده کنیم و راهی بازارها بشه برای اینکه کاهش بده قیمت خودروها رو در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. سران آمریکا و کره شمالی برای پیشبرد مذاکرات آریسازی هسته‌ای در شبه جزیره کره توافق کردند. فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران میگوید ایران باید با دولت ترامپ مذاکره میکرد. و سوریه از حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در حمص و دمشق خبر داد. سران آمریکا و کره شمالی روز یکشنبه در دیدار خود در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره برای از سرگیری و پیشبرد مذاکرات مربوط به آریسازی هسته‌ای در شبه جزیره کره توافق کردند. خبرگزاری دولتی کره شمالی با اعلام این خبر از ابراز رضایت کیم جونگ اون از دیدار روز یکشنبهش با دونالد ترامپ گزارش داد. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا است که در دوران ریاست جمهوری خود قدم به خاک کره شمالی گذاشته است. آقای ترامپ این رویداد را یک لحظه تاریخی نامید. او همچنین رهبر کره شمالی را به آمریکا دعوت کرد.
خیلی متشکر. من مایلم او را درست همین حالا به دیدار از کاخ سفید دعوت کنم.
آمریکا خواهان خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی است و کره شمالی خواهان لغو تحریم‌ها علیه خیش است. حسین علایی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید زمانی که دونالد ترامپ گفت بدون قید و شرط حاضر به مذاکره است، ایران باید با دستور مذاکرات خودش برای مذاکرات اعلام آمادگی میکرد. حسین علایی که پیش از این رئیس سابق ستاد مشترک سپاه بوده گفته است ایران باید هنگامی هم که آمریکا میخواست از برجام خارج شود با هدف جلوگیری از خروج آمریکا با واشنگتن مذاکره میکرد. به گزارش ایرنا، حسین علایی روز یکشنبه در نشستی در تهران ضمن اشاره به اینکه ایران و آمریکا در پی جنگ نیستند اما وقوع جنگ کاملا منتفی نیست گفته است آمریکا در پی تخلیه ظرفیت‌های قدرت ایران است اما باید از ابزار مذاکره استفاده کرد و نمیتوان مذاکره و حرف زدن را کنار گذاشت. این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد پیشین سپاه پاسداران به طور علنی از مذاکره با دولت دونالد ترامپ دفاع می‌کند. آمریکا پیش از این برای مذاکره بی قید و شرط با ایران اعلام آمادگی کرده، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاف نامیده است. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز مخالف مذاکره با آمریکا هستند. رسانه‌های دولتی سوریه بامداد دوشنبه از حمله هوایی اسرائیل به اهدافی نظامی در حمص و نزدیک دمشق خبر دادند. وزارت دفاع سوریه نیز گفته است سامانه‌های پدافندی سوریه با این حمله که از فضای لبنان صورت گرفته مقابله کردند. سوریه از کشته شدن دست کم 4 تن و مجروح شدن 21 تن دیگر در این حملات گزارش داده است. رویترز میگوید در این باره از یک سخنگوی ارتش اسرائیل سوال کرده اما او گفته است اسرائیل درباره چنین گزارش‌هایی ابراز نظر نمی‌کند. رویترز میگوید اسرائیل در سالهای اخیر صدها حمله را علیه اهدافی که موقعیت نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان در سوریه معرفی شدند انجام داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در ماه‌های جاری میلادی ماه جولای درباره تحولات سوریه دیدار و گفتگو خواهند کرد. آقای اردوغان که در پایان نشست گروه 20 در ژاپن با خبرنگاران سخن میگفت همچنین گفت کشورش در 10 روز آینده سامانه موشکی S-400 را از روسیه تحویل خواهد گرفت. آقای اردوغان همچنین گفت هرگز برای کشورش ممکن نیست که با نگاهی مثبت به طرح اقتصادی 50 میلیاردی آمریکا در چارچوب طرح صلح واشنگتن برای خاورمیانه نگاه کند. آمریکا گفته است در کنفرانسی در بحرین از این طرح که از جمله اهداف آن بهبود اوضاع اقتصادی فلسطینی‌ها اعلام شده رونمایی کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون این بار در خاک کره شمالی، آیا این ابتکار به غیر اتمی شدن شبه جزیره کمک خواهد کرد؟ وضعیت نابسامان بازار املاک در ایران، اجاره هایی که روز به روز نجومی تر می شوند. و پایان دور اول والیبال لیگ ملت ها، دور نهایی از 10 روز دیگر در شیکاگو. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دیدار کوتاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در خاک این کشور توجه بسیاری را به خود جلب کرده. دیدار بی سابقه که خیلی ها را امیدوار کرده که مذاکرات برای غیر اتمی کردن شبه جزیره سرانجام به نتیجه برسد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
این لحظه است که تاریخ ساز شد. دونالد ترامپ روز یک شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری در قدرت آمریکا قدم به خاک کره شمالی گذاشت. به دنبال 2 سال فراز و فرود در روابط این دو رهبر، از مرد موشکی نامیدن کیم جونگ اون توسط دونالد ترامپ تا پیرو خرفت خواندن ترامپ توسط کیم، تهدید دو طرف به نابودی یکدیگر و سپس دیدار آن دو در سنگاپور و هانوی ویتنام. به دنبال دیدار دیروز قرار است گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ اثر گرفته شود. توافقی که در دیدار نخستشان در سنگاپور به دست آمده بود. دونالد ترامپ در توییتی این دیدار را فوق‌العاده و عبور از خط مرزی دو کره را مایه افتخار توصیف کرد. اختلاف نظر رهبران کره شمالی و آمریکا نشست پارسال را در هانوی ویتنام زودتر از زمان مقرر پایان داد. کیم جونگ اون خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا پیش از نابودی ذرات‌خانه‌های هسته‌ای شد. اما این بار رهبر کره شمالی امیدوارتر است.
معتقدم که تنها خود این اقدام ابراز تمایل برای از بین بردن تمام گذشته تیره و آغاز آینده‌ای روشن است.
دونالد ترامپ هم گفته در روند مذاکره‌ها عجله‌ای ندارد، اما ممکن است تحریم ها در همین روند لغو شود.
من علاقه به حفظ تحریم های کشورش ندارم، امیدوارم، اما فعلا تحریم ها باقی میمانند، ولی در مراحل مذاکره ممکن است اتفاقاتی رخ دهد و آن وقت درباره تحریم ها گفتگو خواهیم کرد.
رهبر کره شمالی متهم به صدور دستور ترور برادر ناتانیاش است. میلیون ها تن از مردم این کشور هم از قحطی رنج میبرند. حالا دونالد ترامپ میگوید از کیم جونگ اون برای دیدار از ایالات متحده دعوت کرده است. کره شمالی به تازگی موشک بالستیک دوربردی که بتواند خاک آمریکا را هدف بگیرد آزمایش نکرده، اما شلیک آزمایشی موشک‌های کوتاه‌برد در ماه گذشته موجب نگرانی همسایگانش از جمله ژاپن و کره جنوبی بود. توکیو و سئول امیدوارند دیدار دیروز دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به کاهش تنش‌ها در آن منطقه کمک کند. باید دید که آیا 20 قدم تاریخی دونالد ترامپ در کره شمالی میتواند غیر هسته‌ای سازی پیونگیانگ را برای واشنگتن برمغان آورد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره دیدار روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همراه میشیم با مرسد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، چه ابعاد تازه‌ای داشت دیدار روز گذشته مقامات ارشد آمریکا و کره شمالی؟ آیا این دیدار متفاوت بود با دو دیدار گذشته دونالد ترامپ و کیم جونگ اون؟
بله، عرض کنم که همونجور که میدونیم از سال پیش در اولین ملاقاتی که دو طرف در سنگاپور داشتن، اختلافهایی که بین امریکا و کره شمالی وجود داره شروع کردن به بحث گذاشتن. اتفاقی که در این ملاقات آخر افتاد از این بابت مهم از لحاظ تاریخی که خب اولین دیداری هست که یک رئیس جمهور، اولین باری هست که یک رئیس جمهور امریکا به خاک کره شمالی قدم میذاره، اقدامی که رئیس جمهورهای پیشین امریکا حاضر نبودن این کار رو انجام بدن. به نظر میاد اون چیزی که ما شنیدیم این که این ملاقات در برنامه اول سفر آقای ترامپ نبوده و لذا به نظر میاد که برنامه ریزی کافی برای اون انجام نگرفته اینجوری که گزارش ها از اونجا داره میاد. بنابراین میشه گفت که بیشتر شاید حالت یک نمایش، یک دیپلماسی شخصی رو بین این دو رهبر داشته باشه. از سوی دیگه میشه گفت که اهمیتش برای کره شمالی زیاد هست، چون به هر حال اونا میخوان که بتونن مقبولیت بیشتری در دنیا داشته باشه و اینکه رئیس جمهور امریکا وارد خاکشون بشه از این بابت براشون مهم است. از یه لحاظ دیگه هم میشه گفت که این دیدار مهمه، اینکه در 4 ماه گذشته وقتی که ملاقات دوم به نتیجه نرسید به نظر میاد که مذاکرات پیشرفت نکرده و لذا ممکنه که این بار پس از این دیدار ما شاهد بهبود مذاکرات بین دو طرف باشیم.
خب به چشم انداز پیش رو اشاره کردین شما، آیا این دو کشور خواهند توانست که به خواسته های متقابلشون برای رسیدن به یک توافق دست پیدا کنن؟
واقعیتش این است که در این مقطع به نظر من علاقه آقای ترامپ برای بهبود رابطه به نظر میاد بیشتر از رهبر کره هست. این یک دیپلماسی فردی هست و بنابراین هم میتونه ریسک داشته باشه هم میتونه به یک نتیجه برسه. از این بابت ریسک داشته باشه این که وقتی که به هر حال تصمیم رو فقط ایشون به تنهایی که نمیگیرن، این به اصطلاح متخصصین وزارت خارجه، وزارت دفاع، امنیت ملی، حتی کره جنوبی هم در این که این مناسبات به کجا خواهد رسید دخیل خواهند بود و اظهار نظر خواهند کرد. بنابراین یک ریسکش این هست که پرزیدنت ترامپ این صحبت ها رو با رهبر کره کرده ولی بعدش مانند 2 دفعه پیش به اصطلاح بهبودی حاصل نشه، هم در برداشتن تحریم ها بر ضد کره و هم این که برای خلع سلاح اتمی کره شمالی. از سوی دیگه همون میشه گفت که یخ روابط بین دو طرف شکسته شده. به نظر میاد که این دو رهبر به یک درکی رسیدن که میتونن با هم دیگه مذاکرات مستقیم داشته باشن. بنابراین میشه گفت که مذاکراتشون با از ایران برای مثال آسانتر خواهد بود بین این دو رهبر و لذا اگر دو طرف سرمایه گذاری بکنن برای اینکه اختلافاتشون بخوان حل بکنن، شاید بشه گفت که این برهه از زمان بهتر از هر زمان دیگری بود.
بله ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. روز پنجشنبه ماموران اداره اماکن شهرستان گلشهر استان البرز قصد پلمپ مرکز نگهداری سالمندان بهایی را داشتند که با مقاومت و اعتراض کارکنان این مرکز مواجه میشن و موفق به پلمپ مرکز نمیشن. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره تا جزئیات بیشتری رو بهمون بگه. بنیامین گویا روز گذشته مسئول این مرکز رو به دادستانی احضار کردن. جزئیات
بله مهدی، ببین خانم گیتی چرخی زرین روز یکشنبه دیروز احضار شده به دادستانی. البته معلوم نیست که در اونجا بهشون چه گفتند، اما اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده این مرکز سالمندان 20 سال بیش از 20 سال هست که دایره، تو حدود 30 تا 40 سالمند نگهداری میشن که عموماً سرپرست مناسبی ندارن و نمیتونن خارج از اینجا نگهداری بشن. دلیلی که عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی اینه که یک نماینده مجلس ظاهراً پیگیر بوده برای پلمب این خانه سالمندان به دلیل اینکه گردانندگان این خانه سالمندان بهایی هستن و خب مدیرش هم بهاییه و کلاً کسانی هم که تو نگهداری میشن شهروندان بهایی.
خب بنیامین این مسئله چه واکنشی داشته بین کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
بله در 24 ساعت گذشته و بعد از اینکه این خبر منتشر شد و فراگیر شد برای شبکه اجتماعی به این موضوع نگاه کردن. خب عموما از این موضوع ابراز تأسف کردن به خاطر اینکه حالا حقوق شهروندی گروهی از مردم ایران حالا پایمال شده اینطوری که این کاربران میگن. مثلا کاربری به نام مت در توییترش نوشت در کشوری زندگی میکنیم که به تعبیر او یک عده فاشیست مذهبی میخوان خانه سالمندان رو پلمب کنن و سالمندان بیمار رو بیگناه رو در خیابان رها کنن. این کاربر گفته که مردم مسلمان ایران نباید نسبت به این ظلم آشکار در واقع که در قبال گروه دیگه از هموطنانشون میشه و انجام شده سکوت کنن. آتیش هم یک حساب کاربری به نام آتیش هم در توییتر خودش که ظاهرا این حساب کاربری متعلق به یک بهایی هست نوشته که بارها به ما گفتن که ما باید ایران رو ترک کنیم اما و اینجا حقی نداریم، در ایران حقی نداریم، اما در 40 سال گذشته حکومت با وجود همه این فشارها و سرکوب‌هایی که به کار بسته نتونسته پویایی جامعه بهایی رو از ما بگیره و ما رو متوقف کنه. بعد اشاره کردن به اعمالی که پیش از این اتفاق افتاده بود مثل نبش قبر یا آزار بهاییانی که
جلوگیری از تحصیل تحصیل و کار داشتن. مشکلاتی که وجود داره. ممنون بریان که با ما همراه بودی امروز.
من شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی. سرمست شد
نگارم به معنی که پای موسیقی از هر نوعی، حالا با ساز و آواز که پیشیده بشه، طبیعتاً دچار یعنی نقطه شروع مشکل هست.
می‌خواستی سر تو در را بندازی به همسایه‌ها بگن است. خوبه که خودت خیلی آروم بری پای.
اما سیر سعودی هزینه مسکن در ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قیمت خرید مسکن در تهران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 100% افزایش داشته و اجاره بها هم دست کم 23% بالا رفته. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
اینجا تهران است، شهری که بیش از 10 میلیون نفر را در دلش جا داده. آدم‌هایی که یک چهارمشان سقف بالای سرشان استیجاری است. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که قیمت همان سرپناه استیجاری هم خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال قبل 23% افزایش داشته.
اجاره که نسبت به پارسال دقیقاً 2.5 برابر شده.
بازار آشفته اجاره، چهار دیواری های اختیاری که مالک حرف اول و آخر را میزند.
قیمت و سلیقه هیچ ضابط خاصی نداره.
بانک مرکزی میگوید به طور میانگین تهرانی ها نزدیک به 50% از درآمد خود را برای مسکن هزینه میکنند، رقمی که در دهک های پایین و کم درآمد به 70% هم میرسد. مشکلی که به پایتخت محدود نمی شود و 25% جمعیت ایران که مستأجر هستند را هم در بر میگیرد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است دولت برای حل این موضوع برنامه یا کار عملیاتی و اجرایی انجام نداده.
دولت فعلی هم به نظر من خیلی تلاشی در حوزه به اصطلاح حل مشکل اجاره نشینی نداشته.
اما دولتی ها از طرح‌های دولت برای مستأجران میگویند، از صندوق حمایت از مستأجران تا تشکیل کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها.
ما نمیخوایم در معاملات داخلی مردم ورود بکنیم، اصلا بنای دولت ورود به این معاملات نیست.
اما داستان با همین اجاره تمام نمیشود. بانک مرکزی میگوید قیمت مسکن هم طی بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از 100% رشد داشته. دولت به معاملات ملکی ورود نمی کند، مالکان قیمت تعیین می کنند و مستأجران خانه به دوش هر سال برای یک چهاردیواری کوچه به کوچه شهر را می گردند و در نهایت به حاشیه شهرها کوچ می کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
طی روزهای گذشته انتشار خبرها و ویدیوهایی در مورد زندگی خانوادگی و مسائل شخصی یک بازیگر سینمای ایران بار دیگه بحث مرزهای حریم خصوصی رو به رسانه‌ها کشونده. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر گفتگو کنیم. آقای قاضیان، آیا مرز و حدود حریم خصوصی با توجه به شهرت و جایگاه افراد متغیره؟ چون یک دیدگاهی وجود داره که حالا به اصطلاح سلبریتی‌ها با توجه به سبک زندگی چون که اونو انتخاب میکنن و بیشتر مسائل رو به اشتراک میذارن با مخاطبشون، پس مردم و رسانه ها هم حق دارن که به مسائل خصوصی اونها ورود کنن و اظهار نظر کنن.
ببینید، مسئله حقیقتاً دشواریه، نه تنها به دلیل اینکه ما ممکن موافق باشیم که به حریم خصوصی افراد نباید خدشه وارد کرد، اما تعیین اون مرز حقیقتاً کار سختی است. گذشت از اینکه کار سختی است، در جاهایی که با حقوق دیگه تعارض پیدا میکنه، خود این حق هم و اون مرز هم خدشه‌دار میشه. مثلا همینی که شما گفتید که آیا اگر حقوق عمومی با حقوق خصوصی فرد و زندگی شخصیش تعارض پیدا کنه، میشه اون حریم رو خدشه‌دار کرد یا نه؟ چون گاهی اوقات این تعارض پیش میاد و حتی قانون حمایت میکنه که شما حریم خصوصی افراد رو زیر پا بگذارید، برای اینکه یک حق بزرگتر، یعنی حق عمومی، اینجا باید حفظ بشه. گذشته از اینکه این حق خودش با دو تا حق دیگه هم در تعارض، مسئله دسترسی به اطلاعات و مسئله آزادی بیان، وقتی این سه تا با هم جمع میشن، مسئله به سختی قابل توضیح هست و مورد به مورد باید بررسی بشه، به جای اینکه بخوایم یک حکم کلی در مورد حریم خصوصی و معنیش و مرزهاش تعیین بکنیم. در جایی که خود این افراد مشهور زندگیشون رو، زندگی خصوصیشون رو عمومی میکنن، که دیگه اصلا موضوع حریم خصوصی منتفی است، چون حریم خصوصی یعنی حریم زندگی شخصی و اطلاعات شخصی. اما اگر این حریم خصوصی وجود نداشته باشه، به این مفهوم که این اطلاعات شخصی یا زندگی شخصی رو خود فرد به ملا آورده باشه، در عموم مطرح کرده باشه، که دیگه اصلا موضوع حریم خصوصی متفاوته. گذشته از اینکه هر چیزی از زندگی شخصی که در مناطق عمومی یا در فضای عمومی اتفاق میفته خارج از مفهوم حریم خصوصی است، همونطور که زندگی سلبریتی ها یا اشخاص مشهور در فضای عمومی دیگه جزو حریم خصوصیشون محسوب نمیشه.
خب رسانه های امروزی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها چه نقشی دارن در تعیین مرزهای حریم خصوصی؟
شاید مخاطبان شما با کلمه پاپارتزی که یک کلمه ایتالیایی است آشنا باشن، یعنی عکاسانی که در یه دوره‌ای به دنبال این بودن که از زندگی خصوصی شخصیت‌های مشهور عکس بگیرن و اونا رو بفروشن به رسانه‌ها و کسب درآمدی کنن، و اینا به هر طریقی سعی می‌کردن که چنین کاری بکنن و با دوربین‌های مختلف در مقاطع مختلف با کمین کردن این کار رو انجام بدن. الان با به میون اومدن موبایل‌های مثلا نسل جدید دیگه این امکان برای همه فراهم شده که عملا یک پاپاراتزی باشن، حالا هم به دلیل کنجکاوی شخصی، گاهی اوقات به دلیل کسب شهرت، گاهی اوقات به دلیل حمله یا دفاع از یک شخص یا یک جریان، که نمونه های متعددی از این رو میبینیم. همین نمونه های اخیر هم که رخ داد مثلا در ترکیه برای خانم اسکندری یکی از این نمونه هاست که میشه اونو در واقع ادامه اون روش پاپاراتزی دونست که میخوان زندگی شخصی یک فرد رو که در فضای عمومی حضور پیدا کرده رو به معرض همگانی برسونن، و خب این امکان فوق‌العاده جدید و امکان سریع که به اشخاص داده شده رسانه های اجتماعی رو کاملا در معرض این قرار داده که اون نقش پاپاراتزی ها رو ایفا کنن.
بله ممنون آقای قاضیان از همراهیتون.
خواهش.
خب مرحله اول جام ملت‌های والیبال به پایان رسید و ایران با شکست مقابل آمریکا به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی چطور بود بازی دیروز و همچنین کلاً حضور تیم ایرانو در این مسابقات چگونه ارزیابی می‌کنی؟
بازی به نظر می‌رسید که یک طرفه باشه مهدی، یعنی کاملا آمریکا مسلط بود و طبق آمارهای منتشره در تمام بخش‌ها بهتر از ایران کار کرد، در حالی که خب می‌دونیم اونها با تیم دوم اومدن به بلغارستان چون تیم اول در اردوی آماده سازی برای مرحله نهایی در شیکاگو. ولی به رغم این موضوع خصوصا درخشش دو ستارهشون در این بازی بنجامین پچ و جفری جندری که فوق‌العاده بودند، در طرف مقابل هم تیم ایران برخی از نفرات رو نداشت، یعنی امیر غفور و موسوی که مصدوم بودند، به پوریا فیاضی و جواد معنوی نژاد هم بازی نداد آقای کلاکوویچ، ولی به هر حال برخی از نفرات اصلی تو زمین بودن اما بی‌انگیزگی مشهود بود. و این پرسش هم خب خیلی مطرح کردن که وقتی قراره تیم دوم بازی کنه بهتره که سعید معروف هم که روز خوبی هم سپری نکرد، جواد کریمی اینجا به عنوان پاسور ذخیره این فرصت رو داشته باشه که بازی کنه، ولی خب بازی کرد اما در ست سوم در واقع این فرصت به او رسید. در نهایت ایران نتونست در این مسابقه درخششی داشته باشه و مغلوب شد.
خب مهدی اگه موافق باشی سری بزنیم به دنیای فوتبال. گابریل کالدرون اصلی ترین گزینه نیمکت پرسپولیس و اینکه قراره که تا امروز فردا بیاد ایران برای اینکه مذاکرات نهایی انجام بشه. آیا اون میتونه که تداوم ببخشه موفقیت‌های برانکو ایوانکوویچ رو؟
از گابریل کالدرون آرژانتینی اون چیزی که به یاد میاریم خب جام جهانی 1990 همراه با تیم آرژانتین، صعود به فینال. در عرصه مربیگری هم به هر حال سرمربی عربستان بوده، بحرین، عمان، در رده باشگاهی با الهلال، الاتحاد موفقیتایی رو کسب کرده، در خلیج فارس مربی بوده. اما دو تا نکته است اینجا، یکی این که به هر حال گفته میشه که انگیزه کافی رو ممکنه نداشته باشه بعد از سالهای طولانی در عرصه مربیگری بخواد در ایران فعالیت کنه. نکته مهمتر اینه که پرسپولیس و مسئولین این باشگاه اگر امکان به خدمت گرفتن کالدرون رو دارن چرا زودتر با برانکو مذاکره نکردن که همون سرمربی قهرمان رو حفظ کنن؟ و کسی هم مهدی به این سوال هنوز پاسخ نداده و نامشخص باقی موند. خیلی پر ابهام بود جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس.
بله مرسی مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز تیتر یک و عکس صفحه اول خودش رو اختصاص داده به دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی و با تیتر ترامپ در کره شمالی گزارش داده که دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا شد که پا به خاک کره شمالی گذاشت. اشاره کرده به دیدار روز گذشته آقای ترامپ با رهبر کره شمالی و نوشته که در این دیدار رئیس جمهوری آمریکا از رهبر کره شمالی دعوت کرده که به آمریکا سفر کنه. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر دیدار بازی ترامپ نوشته که این دیدارها که سومین دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی چی دستاوردی برای کره شمالی نداره. این روزنامه‌های مخالف مذاکره جمهوری اسلامی هم با آمریکا هست. برای همین در متن گزارش خودش تاکید کرده که آقای ترامپ سعی میکنه با جست مصالح جو و کسی که اهل مذاکره و گفتگو هست با دیدارهایی که با کشورهای مخالف آمریکا هستند با رهبرانشون انجام میده، در واقع مقدمه پیروزی خودش در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو فراهم کنه. این در حالی هست که روزنامه‌های دیگر در ایران به ویژه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا یا جناح منتقد دولت هستن امروز همچنان درگیر بازتاب‌های مربوط به سازوکار مالی میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا هستند. یا اینستکس که روزنامه قدس نوشته این سازوکار بدتر از نفت در برابر غذا هست که در دوران تحریم‌ها علیه عراق در دوران حکومت صدام تحت نظر سازمان ملل به اجرا گذاشته شده بود. سایر روزنامه‌ها مثل روزنامه کیهان و برخی دیگر از روزنامه‌های این جناح مخالف دولت یا منتقد دولت هم چون این نگاهی امروز به این سازوکار مالی دارند. اما روزنامه جوان امروز یک خبر منتشر کرده درباره اینکه در چند روز آینده، ظرف 45 روز آینده، 190 هزار خودرو به زودی روانی بازار خواهد شد. البته این روزنامه نوشته که گفته میشه که این خودروها بخشش خودروهای ناقصی هست که در انبارها، انبار دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران موجود هست. اما این روزنامه نوشته به نظر میرسه که این بحث ناقص بودن خودروها اقدام یا حرفی است که زده میشه که جلوگیری کنه از اینکه این کارخانه های خودروسازی به احتکار خودرو متهم بشن. این در حالی است که روزنامه وطن امروز به صراحت از قول دبیر انجمن قطعه سازان نوشته که در حال حاضر حدود 175 هزار خودرو در انبارهای دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران وجود دارند که اینها خودروهای ناقص هستند به دلیل اینکه قطعاتش یا تأمین نشده یا اینکه برخی از این قطعات بعد از خارج از ایران وارد میشد. دبیر انجمن قطعه سازان در مصاحبه با روزنامه وطن امروز به صراحت تاکید کرده که همین خودروهای ناقص رو وزیر صنعت معدن و تجارت دستور داده که آماده کنیم و راهی بازارها بشه برای اینکه کاهش بده قیمت خودروها رو در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.